بیدار خواب را از چشمانش رو بود. به جای آنکه لئونا کاسیانی را با کالسکه همراهی کند، او را پای پیاده از میان شهر قدیمی به خانه‌اش رساند. قدم‌هایشان روی سنگ فرش مثل صدای نعل اسب تنین می‌افکند. از بالکن‌های باز صدای زمزمه‌ای به گوش می‌رسید. صدای مویه‌ای عاشقانه که از صدای اشباح هم بلندتر بود. فلورنتینا آریسا یک بار دیگر مجبور شد دندان روی جگر بگذارد و عشق ناکام خود به فرمینا داسارا برای لئونا کاسیانی فاش نکند. نزدیک به هم راه می رفتند. قدم هایشان مصممانه بود. بدون عجله هم دیگر را دوست داشتند، مثل عاشق و معشوقی پیر. زن داشت به نیکبختی کابیریا فکر می کرد و مرد هم غرق در بدبختی خود. در میدان گمرک صدای مردی که روی بالکن آواز می‌خواند مانند زنجیری به هم پیوسته روی تمامی میدان منعکس بود. وقتی از امواج سهمگین دریا می‌گذشتم، در کوچه مقدسان سنگی در مقابل خانه او، درست وقتی که باید خداحافظی می‌کرد، از او تقاضا کرد به داخل دعوتش کند تا استکانی کنیاک بنوشند. دومین مرتبه‌ای بود که چنان تقاضایی می‌کرد. اولین مرتبه 10 سال قبل بود و زن به او گفته بود اگر در این ساعت پا به خانه من بگذاری باید تا ابد همانجا بمانی. به خانهش پا نگذاشته بود، اما حالا به هر قیمتی حاضر بود به خانه او برود، حتی اگر بعد مجبور می شد زیر قول خود بزند. به هر حال لئونا کاسیانی از او دعوت کرد، البته بدون هیچ گونه قول و قرار. این گونه بود که خود را در پناه عشقی یافت که قبل از آنکه روشن شود خاموش شده بود. والدین زن مرده بودند. تنها برادرش به جزیره کوراساو رفته و در آنجا ثروتی به هم زده بود. خودش به تنهایی در خانه اجدادی می‌زیست. سالها پیش وقتی فلورنتینو آریسا هنوز امید داشت او را معشوقه خود کند، اغلب روزهای یک شنبه با اجازه والدین او به دیدنش می‌رفت و گاه شبها تا دیر وقت در آنجا میماند و انقدر به آن خانه آشنا بود که آنجا را مثل خانه خودش حساب میکرد. آن شب بعد از سینما حس کرد که اتاق پذیرایی با خاطراتش مطهر شده است. مبلها در جاهای دیگری قرار داده شده بودند و روی دیوارها تابلوهای باسمی دیگری به چشم میخورد. فکر کرد که آن همه تغییر و تحول بدون شک به وجود آمده تا نشان دهد که او هرگز وجود نداشته است. گربه نیز او را نشناخت. متغیر از آن همه نسیان گفت دیگر کسی مرا به یاد ندارد. ولی زن که برای او کنیاک می ریخت و پشتش به او بود جواب داد که اگر منظورش گربه است بهتر است نگران نشود و با خیال راحت بخوابد، چون گربه ها هرگز کسی را به یاد نمی آورند. هر دو نزدیک به هم روی نیمکت نشسته بودند. درباره خودشان صحبت می کردند. درباره زندگی خودشان قبل از ملاقات روی ترامبای قاطرکش که خدا می دانست در چه زمانی بود. زندگی آنها در دو اتاق مجاور به هم سپری می شد و هرگز تا آن موقع حرفی به جز مسائل اداری به هم نزده بودند. همانطور که با هم حرف می زدند، زن دستش را گرفت، کف آن را بوسید و گفت مواظب رفتارت باش. از مدت ها پیش درک کردم که تو مردی نیستی که در جستجویش هستم. وقتی بسیار جوان بود، مردی بسیار نیرومند و ماهر که هرگز موفق نشد چهرهش را ببیند، ناگهان او را روی صخره‌ها زمین زده بود و طعم عشق را به او چشانده بود. مدتی بعد مجروح بر روی صخره‌ها افتاده بود و دلش می‌خواست آن مرد تا ابد کنارش بماند. می‌خواست در آغوش او از عشق بمیرد. چهره او را ندیده بود، صدایش را هم نشنیده بود، ولی حاضر بود قسم بخورد که بین هزاران مرد میتواند او را بشناسد، از روی اندامش، سنگینیش و مهارتش در عشق بازی. از آن به بعد به هر کسی که حاضر میشد درد دلش را گوش کند میگفت اگر اتفاقا از مردی تنومند و درشت هیکل، همان که به یک دختر بیچاره سیاه پوست در خیابان مغروغین در تاریخ 15 ماه اکتبر در حدود ساعت 11:30 شب تجاوز کرد خبری به دست آوردید، به او اطلاع دهید که در انتظارش هستم. نشانی مرا به او بدهید. پرسجو عادتش شده بود و انقدر این کار را کرده بود که دیگر امیدی برایش باقی نمانده بود. فلورنتینا آریسا هم آن داستان را درست به اندازه حرکت کشتی ها از بندر شنیده بود. ساعت 2 بعد از نیمه شب که به اندازه 3 نفر کنیاک خورده بود، به خوبی واقف شده بود که در واقع او مردی نیست که آن زن در جستجویش بود و از آن مسئله هم بسیار احساس رضایت می کرد. ولی آن مسئله تنها جریانی نبود که آن شب خاتمه یافت. دروغ خبیثانه بستری شدن فرمینا در بخش مسلولین که خواب را از او سلب کرده و به این نتیجه رسانده بودش که او جاودانی نیست و هیچ بعید نیست حتی قبل از شوهرش بمیرد، به پایان رسیده بود. وقتی در خروجی سینما دید که چطور پایش لیز خورده، ناگهان دریافت آن کسی که قبل از دیگری جهان را ترک می کند ممکن است خودش باشد و نه شوهر فرمینا. اینطور پیشگویی کرده بود، یک پیشگویی وحشتناک، چون از واقعیت ریشه گرفته بود. آن همه سالهای صبر و شکیبایی را پشت سر گذاشته و در افق چیزی ندیده بود به جز دریای بی انتهای امراضی خیالی، ادرارهای قطره قطره سحرهای بی خوابی و مرگهای روزانه به هنگام غروب. می دید که لحظه لحظه های روز که سابق بر آن طرفدارش بودند و برایش سوگند یاد کرده بودند، اکنون علیه او سر بلند کردند. چند سال قبل به ملاقاتی عاشقانه رفته بود و قلبش از ترس از سینه‌اش بیرون زده بود. دیده بود که کلون پشت در انداخته نشده است و لولاها هم روغن زده شدند تا جیر جیر نکنند. با این حال او در لحظه آخر از رفتن منصرف شده بود. نمی‌خواست آبروی زنی محترم و شوهردار را ببرد. نمی‌خواست در بستر او بمیرد. نمی‌خواست زنی که روی کره زمین از همه بیشتر دوستش داشت، زنی که عشقش را از قرنی به قرن دیگر بدون لحظه مکس کشنده بود، موفق نشود زیر بغلش را بگیرد و از میان جاده‌ای با قبرهای مهتابی و گلهای شقایق که در باد پرپر می شدند هدایتش کند و صحیح و سالم به ماورای مرگ برساندش. واقعیت در این بود که بنابر قضاوت آن دوران، فلورنتینا ریسا از مرز پیری گذشته بود. 56 سال از عمرش می گذشت، گرچه ظاهرش کمتر نشان میداد و این برایش به معنای خوب زندگی کردن بود. طبعا به خاطر اینکه سالهایش پر از عشق بودند. ولی هیچ مردی در آن دوران نمیخواست با نحوه مضحکی خود را جوانتر از سن خود نشان دهد، هرچند هم که از سن خود کمتر نشان میداد یا در قلبش چنان حسی میکرد. هیچ مردی حاضر نبود بدون شرمندگی اعتراف کند که به خاطر آنچه در قرن گذشته به جا گذاشته است در خفا گریه میکند. برای جوان بودن دوران بدی بود. هر سنی لباس پوشیدن خاص خود را داشت، ولی پیری تقریباً بلافاصله پس از دوران بلوغ آغاز می شد و تا لب گور به طول می انجامید. لباس پوشیدن علاوه بر سن و سال به حیثیت اجتماعی مربوط می شد. جوان ها مثل پدر بزرگ های خود لباس می پوشیدند و با گذاشتن عینک های مناسب مسن ها ظاهر خود را محترمانه تر می کردند. جوانهای 30 ساله دوست داشتن اعصاب دست بگیرند. برای زنها هم عمر دو قسمت می شد. سن ازدواج تا 22 سالگی و سن دوشیزه ماندن ابدی، یعنی پیر دختری از 22 سالگی. زنهای دیگر، یعنی زنهای شوهردار، مادرها، بیوه زنها، مادر بزرگها، همه کسانی بودند که انگار از نژادی متفاوت هستند. سن آنها را با سالهایی که زندگی کرده بودند اندازه نمی گرفتند، بلکه سنجش آن از تعداد سالهایی بود که از عمرشان باقی مانده بود. در عوض فلورنتینا ریسا با حملات موذیانه پیری بی‌باکانه روبرو شده بود. هرچند می دانست که سرنوشت تصمیم گرفته است او از بحبوحه جوانی پیر به نظر برسد. ابتدا مسئله‌ای بود واجب. ترانزیتو آریسا پشت سر هم لباس‌هایی را که پدرش دور می‌انداخت برای او سر هم می‌کرد و می‌دوخت. با یک کت بلند به دبستان می‌رفت که وقتی می‌نشست روی زمین تا می‌خورد. کلاه‌های بسیار رسمی به سر می‌گذاشت که تا روی گوش‌هایش پایین می‌آمدند. البته مادرش بر لبه آنها پنبه گذاشته و مثلا کوچکشان کرده بود. علاوه بر اینها به خاطر نزدیک بین بودن از 5 سالگی عینکی شده بود. موهای سرش درست مثل مادرش به گیسوان سرخ پوستان بومی میماند. موهای وزوزی و قطور مثل یال اسب. ولی به هر حال قیافش چیز خاصی را نشان نمیداد. خوشبختانه بعد از آن همه سقوط دولت‌ها به خاطر جنگ‌های داخلی تحمیل شده، وزارت فرهنگ آنطور مثل سابق مو از ماست نمی کشید. از هر قماشی در مدارس یافت می شد. بچه هایی که هنوز خوب بزرگ نشده و روش نکرده بودند پا به کلاس می گذاشتند و هنوز بوی باروت می دادند و لباس نظامی شورشیان مقلوب شده به تن داشتند. کسانی که در آن نبردهای مشکوک شکست خورده بودند. آن دانش آموزان که اسلحه های شکست خوردگان نبردهای مشکوک را روی کمربندهای خود بسته بودند، در زنگ تفریح سر هر اختلاف کوچک تپانچه می کشیدند و معلم ها را تهدید می کردند که باید در امتحانات حتما قبول بشوند. یکی از آنها محصل سال سوم دانشکده افسری که ظاهرا درجه سرهنگی داشت با تپانچه ناظم را به قتل رساند. آن هم به خاطر اینکه برادر روحانی که اسمش خوان ارمیتا بود سر کلاس دین گفته بود که خداوند مأمور اجراییه حزب محافظه‌کار است. فرزندان خانواده‌های آبرومند که اکنون به روز سیاه نشسته بودند، لباس‌هایی از مد افتاده شاهزادگان را می‌پوشیدند و بعضی‌ها هم که حسابی فقیر بودند، پا برهنه به مدرسه می‌آمدند. با تمام آن ریخت و قیافه‌های عجیب و غریبی که از هر قماش و طبقه پا به مدرسه گذاشته بودند، به هر حال ریخت فلورنتینو آریسا از همه عجیب‌تر بود. گرچه کسی هم بدان چندان توجهی نمی‌کرد. آنچه او را سخت می آزرد این بود که یک روز در خیابان یک نفر فریاد زنان به او گفته بود میمون هرچه زشت‌تر است بازیش بیشتر است. با تمام این احوال لباسی که از روی اجبار به او تحمیل شده بود هم در آن موقع و هم تا آخر عمر بسیار مناسب حالش بود. با شخصیت معمایی و قیافه غمگین او خیلی جور بود. وقتی در شین رکاف اولین شغل مهم را به او واگذار کردند، به خیاط سفارش داد تا درست به سبک لباس‌های پدرش برایش لباس بدوزد. پدری که همیشه در قالب مردی پیر به خاطرش می‌آورد. مردی که درست در سن محترمانه حضرت مسیح از جهان رفته بود، یعنی درست در 33 سالگی. آنچنان بود که فلورنتینو آریسا همیشه بیشتر از سنش نشان می‌داد. در واقع یکی از معشوقه‌های زودگذر او به نام بریخیدا سوئلتا که بسیار بی‌حیا بود و همیشه همه چیز را رک می‌گفت، از همان روز اول به او گفت که وقتی لخت مادرزاده است از او بیشتر خوشش می‌آید، چون در برهنگی 20 سال جوان‌تر از سن خود نشان می‌دهد. هرگز موفق نشد این مسئله را حل کند. اول به خاطر اینکه آن طرز لباس پوشیدن عادتش شده بود و دوم هم اینکه اگر کسی می‌خواست به طرز لباس پوشیدن 20 سال جوان‌تر از خود برگردد، باید شلوار کوتاه و کلاه ملوانیش را از صندوق بیرون می‌کشید. از جانبی هم می‌دید که نمی‌تواند از سنین پیری دوران خود فرار کند. در نتیجه با دیدن فرمینا داسا که در خروج از سینما پایش پیچ خورده بود، ناگهان با وحشتی در دل درک کرده بود که مرگ لعنتی می‌توانست بر آن نبرد عاشقانه پیروز شود. تا آن موقع بزرگترین نبرد او علیه تاسی سر بود که آن را بدون افتخار باخته بود. از همان موقعی که دید چند تار مو به شانه‌اش چسبیده است، متوجه شد با جهنمی روبرو می شود که تا کسی وارد آن نشود درکش نمی کند. سالیان سال طاقت آورد و هر دارو جوشانده معجزه‌گری متوسل شد. دست به دامن اعتقاداتی شد که به آنها اعتقاد نداشت. حاضر بود به هر فداکاری پناه ببرد تا بتواند از آن حمله وحشیانه جان سالم به در برد و حتی یک انگشت هم شده از موهای سر خود را نجات بخشد. تمام دستورالعمل سالنامه کشاورزی بریستول را انقدر خواند تا از حفظ شد، چون از یک نفر شنیده بود که رابطه مستقیمی بین رشد مو و خرمن برداری وجود دارد. سلمانی همیشگی خود را که موقرانه کلی تاس داشت عوض کرد و به سلمانی دیگری رفت که صاحبش مردی خارجی بود و تازه به آنجا آمده بود و فقط وقتی مو اصلاح می کرد که ماه در آسمان تا قرص کامل شدن چند روز فاصله داشته باشد. سلمانی جدید از باروری دستش می گفت، ولی کشف کردند که به چندین راهبه تجاوز کرده و پلیس جزایر آنتیل در جستجوی اوست. او را کت بسته بردند. تمام آگهی‌های مربوط به تاسی را از تمام روزنامه‌های کرانه‌های کارائی بریده و نگاه داشته بود. اعلاناتی که دو عکس از یک مرد را چاپ می‌کردند که ابتدا سرش مثل یک طالبی تاس بود و بعد مثل کله یک شیر پر از مو. طبعاً قبل و بعد از آن داروی معجزه‌گر. بعد از گذشت 6 سال و استعمال 162 داروی معجزه‌گر، بعد از به کار بردن همه روش‌های روی برچسب آن شیشه‌ها، تنها نتیجه‌ای که به دست آورده بود یک اگزمای درخشان و متعفن بود که خارش وحشتناکی داشت و جادوگران مارتینیک به آن کچلی می‌گفتند. آخر سر به گیاهان دارویی سرخپوستان متوسل شد که در بازار عمومی می‌فروختند. تمام جادوها و جوشانده های مشرق زمینی راسته میرزا بنویس ها را هم امتحان کرد، ولی عاقبت متوجه شد که تمام آن چیزها فقط برای فریب مردم است و نتیجهش داشتن سری مثل سر کشیش هایی است که وسط سر خود را می تراشیدند. در سال 0 یعنی 1900، وقتی جنگ هزار روزه داخلی تمام کشور را به خون کشانده بود، یک ایتالیایی وارد آنجا شد که از موهای طبیعی کلاهگیس می ساخت. بسیار گران بودند و سازنده آنها هم بیش از 3 ماه ضمانتشان نمی کرد. با این حال بسیاری از مردان کله‌تاز از آن کلاهگیس ها خریدند و پی آن را هم به تن مالیدند. فلورنتینو آریسا یکی از اولین کسانی بود که تسلیم آن وسوسه شد. کلاهگیسی به سر گذاشت که عین موهای سر خودش بود، طوری که می ترسید وقتی عصبانی می شود موها روی سرش سیخ بشوند، ولی به هر حال موفق نشد راضی شود موهای یک مرد مرده روی سرش باشند. تنها مسئله‌ای که بابت تسکین خاطرش شده بود این بود که اندیشه مدام تاس شدن مهلت نداده بود متوجه موهای سفید سرش بشود. یک روز یکی از مستهای بشاش بندر او را با شوق و شعف در آغوش گرفت. تازه از اداره خارج شده بود. مرد کلاه را از سر او برداشت. در مقابل خنده حمال‌ها یک ماچ پر سر و صدا از سرش رو بود و فریاد زنان گفت: کله تاس فوق‌العاده. همان شب در 42 سالگی داد همان اندک کرکی را هم که روی جمجمش بود تراشیدند و عاقبت تاسی کامل خود را که سرنوشت برایش در نظر گرفته بود قبول کرد. بعد از آن هر روز صبح قبل از حمام گرفتن وقتی برای ریش تراشیدن به صورتش کف صابون میمالید، نه تنها صورت که چند موی تازه جوانه زده روی جمجمه‌اش را هم میتراشید و آن را مثل کفل یک بچه صاف و نرم میکرد. تا آن موقع حتی در اداره هم کلاه از سر بر نداشته بود. حس میکرد که ناگهان لخت شده است و به نظرش محترمانه نمیرسید. ولی وقتی خود را با تاسی وقف داد و آن را پذیرفت، حتی آن مردانگی تاسها را هم که خیلی در موردش صحبت می شد قبول کرد. مسئله‌ای که همیشه خیال می کرد تاسها از خودشان در آوردند تا به خود ببالند. مسئله‌ای که همیشه با تحقیر رد کرده بودش. چندی بعد از مد روز استفاده کرد، یعنی با موهای بلند سمت راست سرش تاسی مغز سرش را پوشاند. حتی بعد از آنکه این روش از مد افتاد همچنان به آن ادامه داد، اما به هر حال همیشه کلاهی به سر می گذاشت که سوگوارانه می نمود. حتی بعد از آنکه کلاه تارتاریتا که اسم محلی کلاه حصیری بود در آنجا مد شد. ریختن دندانها برعکس ربطی به آفت طبیعی نداشت، بلکه تقصیر یک دندانساز دورگرد بود که خواسته بود مثلا با معالجاتش دردی را ریشه کن کند که صرفاً از دندانی چرک کرده بود. ترس از مته دندانساز باعث شده بود که با وجود آن همه دندان درد پیش دندان پزشک نرود تا اینکه درد غیر قابل تحمل شد. مادرش در اتاق مجاور تمام شب صدای آه و ناله او را شنید و سخت متوحش شده بود، چون به نظرش همان آه و ناله زمانی بود که در حافظش رنگ باخته بودند. ولی وقتی دهان او را باز کرد تا ببیند عشق کجای او را به درد آورده است، متوجه شد که لثه هایش ورم کردند. عمو لئون 12 او را پیش دکتر فرانسیس آدونی فرستاد، مردی سیاه پوست و قولاسا که همیشه چکمه و شلوار سواری به پا داشت و روی کشتی های رودخانه پیما در حرکت بود و تمام وسایل لازمه دندانسازی را هم در کیفی همراه داشت که شبیه کیف پیشخدمت‌های کشتی بود. به فروشنده دورگردی می‌مانست که در دهات اطراف رودخانه وحشت می‌فروشد. با یک نگاه به دهان فلورنتینو آریسا مصمم شد حتی دندانهای سالم او را هم در یک جلسه بکشد. برخلاف تاسی سر، دندان نگرانش نکرده بود. البته بجز آن ترس طبیعی از خونریزی بدون بی‌حسی. از تصور دندان آریه هم دلش به هم نمی‌خورد. یکی از خاطرات محبوب طفولیتش این بود که در بازار مکاره شعبده بازی را دیده بود که دو ردیف دندانش را از دهان درآورده و روی میزی گذاشته بود تا خود به خود حرف بزنند. ضمن اینکه عاقبت دندان دردی که از بچگی عذابش داده بود به پایان می رسید. دردی که تقریبا مثل درد عشق ظالمانه بود. دندان مثل تاسی نمودار پیری نبود. معتقد بود که با وجود بوی بد لاستیک در دهان لااقل ظاهرش با لبخندی مصنوعی مطبوع‌تر به نظر می رسید. در نتیجه بدون مقاومت خود را در اختیار دستگاه‌های شکنجه دندانساز گذاشت و دوران نقاهت را هم مثل قاطری بارکش تحمل کرد. امولئون دوازدهم چنان جزئیات کار را تحت نظر گرفت که انگار دندان‌های خودش را درست می‌کنند. دندان مصنوعی برای او اهمیت خاصی داشت. از همان ابتدای کشتیرانی روی رودخانه ماگدالنا برایش جالب شده بود و آن هم به خاطر علاقه شدیدش به آوازهای اپرا. یک شب مهتابی ماه شب 14 بود. در بندر گامارا بودند. با یک نقشه بردار آلمانی شرط بندی کرده بود که با خواندن آهنگی ناپلی از روی عرشه کشتی تمام موجودات خفته جنگل را از خواب بیدار کند. چیزی هم نمانده بود که برنده شود. در ظلمت رودخانه پرپر زدن بالهای مرغ‌های ماهیخوار به گوش می‌رسید. صدای تکان خوردن دم تمساح‌ها و جنبش هراسانه ماهی‌ها که می‌خواستند خود را به خشکی پرت کنند. با رسیدن به اوج آواز همه وحشت کردند که شریان‌هایش پاره خواهند شد. اما با نوت آخر دندان آریش از دهانش درآمد و در آب افتاد. کشتی رودخانه‌ای مجبور شد 3 روز در بندر تنریفه توقف کند تا به سرعت یک دست دندان آریه دیگر برایش تهیه کنند. در بازگشت وقتی برای ناخدا تعریف می کرد که چگونه دندان آریه قبلی را از دست داده بود، با نفسی عمیق هوای داغ جنگلی را به سینه کشید و یک نوت را تا آنجا که مقدور بود به آواز خواند و آنقدر آن را طول داد تا بتواند حسابی تمساهایی را بترساند که در ساحل آفتاب می گرفتند و با عبور کشتی حتی مژه هم نمی زدند. این طور بود که دندان آریه جدید نیز به آب افتاد و فرو رفت. از آن به بعد چندین و چند دندان آریه در هر جایی گذاشته بود. در جاهای مختلف خانه، در کشوی میز تحریر و در هر 3 کشتی شرکت کشتیرانی. علاوه بر آن، هر بار که بیرون از خانه غذا می خورد، یک جفت هم همراه بر می داشت. آن را در جعبه قرص ضد سرفه قایم می کرد و در جیب می گذاشت. یک بار وقتی در بیرون از شهر برای نهار گوشت خورده بود، دندان آریه‌اش شکسته بود. از آنجایی که می ترسید مبادا آن بلاها بر سر برادرزاده‌اش هم بیاید، به دکتر آدونی دستور داد در آن واحد 2 دست دندان آریه برایش بسازد. یکی از جنس ارزان برای استفاده روزانه در اداره و یکی خاص روزهای یک شنبه و روزهای تعطیلی عید با کمی طلا که در لبخند پیدا باشد و به نظر طبیعی برسد. عاقبت در روز یک شنبه نخل عید پاک که تمام ناقوس‌ها به خاطر جشن به صدا در آمده بودند، فلورنتینا آریسا با قیافه جدید ظاهر شد و پا به خیابان گذاشت. آن لبخند بسیار طبیعی باعث شده بود احساس کند یک نفر دیگر به جای او پا به جهان گذاشته است. این جریان در زمانی پیش آمد که مادرش درگذشته بود و او به تنهایی در خانه زندگی می کرد. گوشه دنجی که بسیار مناسب حال عشق او بود، خیابانی بود نسبتاً خلوت با یک عالم پنجره که به همان دلیل نیز اسم آن را گذاشته بودند، خیابان پنجره ها. آن همه پنجره انگار چندین و چند چشم بودند که از پشت پرده به آدم خیره شده بودند. ولی آن خانه به آن نحو ساخته شده بود تا بتواند فرمینا داسا را سعادتمند کند. آری، او و فقط خود او. درست به همان دلیل فلورنتینو آریسا ترجیح داده بود که در سالهای پرثمر خود فرصتهای بیشماری را از دست بدهد، قبل از آنکه خانه را با عشقهای دیگری آلوده سازد. خوشبختانه از هر پله موفقیت آمیز شین رکاف که بالا می رفت، امتیازات بیشتری به دست می آورد، به خصوص امتیازاتی نهانی. یکی از سودمندترین امتیازات این بود که می توانست در روزهای یک شنبه و عید و شبها با همدستی دربانها عشقهای خود را به آنجا بکشاند. یک بار که رسماً به عنوان معاون شرکت انتخاب شده بود، داشت با عجله با یکی از دخترهای مستخدمه روزهای یک شنبه عشق بازی می کرد که یک مرتبه در اتاق باز شد و امولئون دوازدهم انگار اشتباهی به دفتری پا گذاشته باشد سر خود را داخل کرد. عمو از بالای عینک به برادرزاده وحشت زدهش نگاه کرد و بدون کوچکترین نشانی از روی تعجب فقط گفت: خیلی به پدرت رفته ای. بعد قبل از آنکه در اتاق را ببندد با نگاهی در خلأ گفت: و شما هم دختر خانم با دل راحت کار خود را ادامه دهید. قول شرف می دهم که صورت شما را ندیدم. جریان را به روی هم نیاوردند و درباره‌اش صحبت نکردند. ولی در هفته بعد دفتر فلورنتینو آریسا به صورتی درآمد که کار کردن در آن غیر ممکن شد. روز دوشنبه بود که یک گروه سیمکش وارد شدند تا روی سقف پنکه نصب کنند و بعد کلید سازها غیر مترقبه آمدند و با هم دعوا و مرافعه کردند تا کاری کنند که از داخل نیز بشود در را قفل کرد. عده‌ای نجار هم آمدند و دلیل آمدن خود را نگفتند. عده‌ای هم برای روکش مبل‌ها پارچه آوردند تا ببینند که رنگ آن به رنگ دیوارها می‌خورد یا نه. و هفته بعد یک نیمکت دو نفره آوردند که پارچه روکش آن به رنگ شراب بود و آنقدر بزرگ بود که از در داخل نشد و مجبور شدند آن را از پنجره بالا بکشانند. در ساعتی بس نامناسب کار می کردند با چنان فعالیتی که واقعی به نظر نمی رسید و در جواب هر اعتراض او جمله یکسان بر زبان می آوردند: دستور مدیریت است. فلورنتینو آریسا هرگز نفهمید آیا آن همه تهیه و تدارک صرفاً به خاطر علاقه عمویش به او بود که عشقهای مخفیانه‌اش را تحت نظر داشت، یا اینکه نحوه خاص خود عمو بود که بدان طریق به او حالی کند که ملتفت بی انضباطی رفتارش شده است. واقعیت را در نیافت و واقعیت این بود که امولئون دوازدهم بدان نحو می‌خواست او را به عشق بازی با زنها تشویق کند، چون به گوش او هم رسیده بود که برادرزادش برخلاف اکثریت مردها رفتار می کند و او که خیال داشت برادرزادش را جانشین خود کند، از آن مسئله سخت در عذاب بود.